بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. رسیدیم در کتاب ایمان و کفر، رسیدیم به باب البر بالوالدین که خب باب مهمی هست، شبیه همون موضوع صله رحم که گفتیم حقیقتی دارد که حقیقتش مرتبط با ائمه علیهم السلام هست. والدین هم همینطور هست. ما یک پدر و مادر به تعبیر عقل داریم، عقلانی، معنوی، دینی، الهی، اخروی، و یک پدر و مادری داریم، پدر و مادر ظاهری، نسبی، دنیوی. البته پدر و مادرهای حد وسط دیگه هم داریم، واردش نمیشیم. ولی خب عمده اون والدینی که در قرآن مطرح شده است یک سلسله است، سلسله والدین. از اون والدینی، اون والدین اصلی هستن و اون حق تولد اصلی رو دارن که اصلا باعث ایجاد حقیقت تو شدن، چون پدر و مادر دنیوی باعث ظهور و حضور تو در عالم دنیا هستند، نه باعث ایجاد تو. تو قبل از دنیا بودی، حضور داشتی در عوالم قبل، عالم زر، عالم تینت ها و عوالم قبلی. اونجا دیگه این پدر و مادر اینطور نبوده که سبب حضور تو بشن و سبب وجود تو بشن. اونها هم در اون عوالم قبل در عرض تو امتحان پس دادن. در عوالم قبل اینطور نبوده، داستانش متفاوت بوده. پس پدر و مادر تو اون پدر و مادری هستن که اون مبدأ وجود تو، بدء وجود تو، ابتدا و آغازین وجود تو سبب شدن تو ایجاد بشی اصلا. یعنی امر کن به تو تعلق بگیره، کن فیکون. اون کنی که اول تعلق گرفته که فیکون شدی تو، یعنی ایجاد شدی، اون پدر و مادر اصلی تو هستن. ما نباید دیدمون رو منحصر کنیم به عالم دنیا. حالا چون عالم دنیا رو میفهمیم، حالا یه خورده همین رحم مادر رو نمیدونم، دنیا و به دنیا آمدن و بعدم مردن و این قبر رو میفهمیم، تمام حقایق دینی رو بخوایم خلاصه کنیم تو همین مفاهیم که خودمون در این دنیا میفهمیم، این کار بسیار غلطیه. این اشتباه محض 100% خلاف قرآن و خلاف روایات هست که کسی بخواد تمام این الفاظ و این مفاهیم رو خلاصه و منحصر بکنه در عالم دنیا. کما اینکه بسیار کار غلطی است که کسی بخواد منحصر بکنه در عوالم پیشین و عوالم مبدأ. اونجا هم نباید منحصر کرد. یه سلسله ای از این مبدأ شروع شده، آمده در عوالم مختلف هم هست. اینجا بالاخره این والدین محترم شدن. چرا؟ چون ظهور اون والدین هستن. چون کاری که اون والدین اصلی در عوالم قبل برای ما انجام دادن در این عالم متناسب با این عالم این والدین انجام دادن. لذا اگر مخالف باشن، حتی ناسبی باشن، مسیحی باشن، کافر باشن، ظالم باشن، کتکت بزنن، هر کار که بکنن در حق تو، تو حق شکستن حرمت اونها رو نداری. حتی تیز نباید بهشون نگاه کنی، دستتو نباید بالاتر از اونها ببری، نباید بد نگاه کنی، بد صحبت کنی، بلند صحبت کنی، جلوتر از اونها راه بری، زودتر از اونها بنشینی، و هر گونه امری که مخالف با حسن جوار هست، حسن صحبت هست، حق نداری انجام بدی. حسن صحبت، حسن صحبت حالا میرسیم در روایت یعنی چی. در همین حدیث اول هست، صحبت یعنی چی؟ یعنی مصاحبت، در کنار هم بودن، مصاحبت. هر نوع رفتاری که بعد از این که تو از پدر و مادر جدا شدی هر کسی نگاه کنه بگه آقا این حسن صحبت بود، خیلی خوب رفتار کرد، از نوع حرف زدن، نوع نگاه کردن، احترام کردن. حتی در روایت داره اگر اونها غنی هستند، پولدار هستند، امکانات دارن، شرایط دارن و تو میدانی که اونها چیزی را میخواهند، قبل اینکه به تو بگن تو براشون تهیه کن. توجه کردید؟ حتی با اینکه غنی انها، نه از باب فقر و از باب ترحم، نه از بابی که صرف اینکه دلش خوشحال بشه. چرا این حقوق برای پدر و مادر هست آخه؟ چرا؟ علت چیه؟ بالاخره پدر و مادر، خود ما هم پدر و مادریم، مگه ما کی هستیم؟ آدم خودشو نگاه میکنه، واقعا ما انقدر شأن داریم؟ توجه میکنید؟ آیا واقعا نه امام میخواد بفرمایند، یعنی خلاصه باب رو دارم عرض میکنم، اما گویا میخوان اینو بفرمایند که این پدر و مادر سبب نزول فیوزات به تو هستن، سبب وجود تو شدن، اصل وجودت، اصل بقای وجود تمام اینها وابسته به این پدر و مادر است و تو باید سبب را بشناسی و احترام کنی در حد خودش تا بفهمی اون سبب اصلی چقدر ارزشمنده، اونی که سبب خلقت کل هست، غایت خلقت کل هست، باید به این احترام کنی. حالا البته اضافه بر این موضوعی که گفتم، در پدر و مادر یک گوهر خاص الخاص دیگری هم هست و اون چیه؟ و اونی که پدر و مادر خدمتی که به تو کردند علل خصوص در دوران کودکی و تا آخر عمر هم نوعاً میماند و میکنند، خدمت از جنس محبت محض و بیتوقعه. این هم گوهر دومه که اصل این گوهر در عالم بسیار بسیار گوهر مهمیه. یعنی اون عبادت حبی که در روایت هم مطرح شد، خوندیم در خیلی ابواب قبل، عبادت حبی یعنی خدمت حبی به تو میکنن. به تو اگه مادر تو رو شیر میده با عشق شیر میده، شیر نمیده که تو بهش پول بدی، شیر نمیده که پول در بیاره، تو رو وسیله کسب و تجارت خودش قرار نمیده، تو رو محل منفعت خودش قرار نمیده. پدر اگه برای تو خدمتی میکنه، صرفا از رشد تو و پیشرفت تو و سلامتی تو لذت میبره، هیچ نفعی ولو برش نداشته باشه. لذا خالصانه ترین محبت و خالصانه ترین خدمت و خالصانه ترین ارتباط، ارتباط پدر و مادر با فرزنده، نه فرزند با پدر و مادر. فرزند با پدر و مادر اینطور نیست، علت هم داره. سوال شد، حضرت فرمود چون تو از اونها هستی ولی اونها از تو نیستند. تو از اونها هستی، چون از اونها هستی، التفات پدر و مادر به تو التفات فرد به خودشه، چون تو از او هستی، نطفه او هستی، از بدن او در شکم او بزرگ شدی، از اجزای بدن او تو تشکیل شدی، درست شد؟ پس تو از او هستی، پس او به تو التفات میکنه، چون که به دست خودش التفات میکنه، پای خودش رو دوست داره، چشم خودش رو دوست داره، تو رو دوست داره، بلکه تو رو بیشتر. چرا؟ چون چشم خود پدر یک عضو از اعضای پدره، اما تو تمام اعضای پدر هستی، تو یک چشم نیستی فقط. یعنی پدر حاضره دستشو بده بچهش سالم بمونه، یک پا دو پا رو بده بچهش سالم بمونه، حاضر هست این کارو بکنه اگه طبق فطرت الهی باشه ها. پس این خیلی نکته مهمیه که موضوع التفات و اهتمام و محبت پدر و مادر به فرزند، نه بالعکس، نه فرزند به پدر و مادر، التفات محبته. حالا که التفات محبت و خلوص هست، نتیجهش این میشه که تو از این طرف که اون خلوصو که نداری، نمیتونی انجام بدی، بنابراین به تکلف و مشقت هم که شده باید به حسب ظاهر ادا در آوردن، یعنی به حسب ظاهر باید تا جایی که برای تو ممکن هست نهایت احترام و محبت رو به او انجام بدی که بتونی اون جبران کنی، حداقل پایا پای که نخواهی شد ولی پایا پای بشی. لذا امر پدر و مادر و احترام به اونها یک نحوهی تفوق دارد بر کل مزامین دینی و مفاهیم دینی، الا خیلی امور قلیلی که حالا خواهم گفت کم کم. مثلا جهاد، جهاد خب چقدر فضیلت داره، تو به چقدر درجات میتونی برسی. پدر و مادر نیاز دارن فرموده نرو جهاد، به پدر و مادرت خدمت کن، ثواب یک سال جهاد برات نوشته میشه. یعنی تفاوت احترام به پدر و مادر و نیکی به پدر و مادر با جهادی که اونقدر عظمت داره برای کسی که هر دو رو حاضر انتخاب کنه، اینقدر بیشتره. بنظر یک سال جهاد هست و بیشتر و امثال اینطور. و به خاطر اینکه این پدر و مادر ولو دینشون دین ناقصی باشه و دین غلطی باشه، چون به تو خالصانه محبت کردن و چون سبب وجود تو هستن، به این دو دلیل شما باید براشون دعا کنی، حتی از دنیا رفتن، حتی در روایت دارن که ناسبی باشند، دیگه این تعبیر خیلی سنگینه، حتی اگر ناسبی باشند براشون دعا کن و براشون خیرات کن و به فکرشون باش، با اینکه براءت داری در دلت، قطعا بیزاری در دلت، اما در عین حالی که بیزار هستی از او و میدانی او جهنمی هست، دعا کن به خاطر اون خوبیایی که بهت کرده، ناسبی باشه. اصلا دوتا مؤمن ناسبی، دوتا فرد ناسبی، یعنی یکی مؤمن یکی ناسبیه، دو فرد عادی که پدر و مادر و فرزندم نیستن. خب مگه نفرمودن اهل بیت که از ناسبی کمک نخواهید، چون کمک بخواید روز قیامت دستی به سوی ما پیدا میکنیم، ما باید شفاعتش کنیم، یعنی به همون مقدار باید جبران کنیم براش. لذا فرمودن مؤمن کسی که از گرسنگی میمیره اما دست جلو ناسبی دراز نمیکنه، چون اگر دست جلو ناسبی دراز کرد و اون ناسبی مشکل اینو برطرف کرد و حلی کرد براش، روز قیامت باید چیکار کنه؟ جبران کنه به اندازه اون کاری که کرده. لذا فرمودن نخواهید از نواسب. حالا پدر مادر ناسبی شده، بنی امیه ای شده، بنی لباسی شده، شده بالاخره، حالا اتفاق افتاده، پدر شده ابوبکر لعنت الله علیه مثلا اون شده. خب حالا که این اتفاق افتاده چیکار باید بکنیم؟ تو باید احترام کنی، چون بالاخره او به تو خوبی کرده. لذا تا جایی که خوبی کرده تو باید در دنیا چیکار کنی؟ جبران کنی، یا در برزخش جبران کنی، به قیامت نرسه بالاخره. لذا در دلت بیزاری از او، ولی به خاطر خوبیایی که کرده، ان الله لا یضیع اجر المحسنین، احسان که کرد باید اجرش ضایع نشه هر کی که است. تو هم باید متخلق به اخلاق الهی باشی. خدا اجر احسان کننده را ضایع نمی کند، هر کی که باشه، کائنا من کان، هر کی که باشه. تو هم نباید ضایع کنی. خب پدر و مادر به تو خدمت کردن یا نه؟ بله، اولین خدمت خدمت وجوده. بالاخره این مادر شیر داده یا نداده؟ 9 ماه این بار رو تحمل کرده یا نکرده؟ کثافت ها و نجاست ها این بچه رو تمیز کرده ازش یا نه؟ بالاخره این پدر رفته کار کرده، زحمت کشیده، آورده رزق برای اینا یا نه؟ واسطه رزق شده یا نه؟ بله. اینا باید جبران بشه. جبرانش به اینه که حالا در دنیا مقداری که میتونی خیرات و خوبی میکنی، نتونستی هم، یا حتی اگر در دنیا هم کردی، بعد از فوتشون هم باید این کارو بکنی، یعنی تا زمانی زنده ای. این خیلی نکته مهمی. حالا اینجا پرانتز باز کنم برگردیم، اشکال نداره، بعضی نکات یه خورده پراکنده میشه. یه چیزی در قدیمی‌ها خیلی بیشتر بود، حالا کمتر شده. ببینید، پدر و مادر از دنیا میرن، شما نباید اصلا تصور بکنی از دنیا رفته. یک نکته ای ها، یک دقیقه میگم ولی مطلب مهمیه. پدر و مادر از دنیا رفت، شما به لحاظ شرعی باید حساب کنی اصلا از دنیا نرفته، هست، زنده است، تمام اون حقوقی که در حیات به گردن داشت هنوز داره. منتها یک روزی پدرت لباس نیاز داره، لباس بهش میدی. یه روزی قرآن نیاز داره، قرآن براش میخونی. یک روزی پدرت پول لازم داره، پول بهش میدی. یه وقتی پدرت بهت دستور میده برو حلوا بده به فقرا، باید بری بده فقرا. حالا فوت کرده تو حلوا به جاش بده فقرا. یک روزی میری خودشو میبینی، یک روزی میری قبرشو میبینی. یعنی اصلا نباید، به لحاظ منطق دینی دارم میگم، روایت متعدد داریم، حیین کانا او میتین، سله رحم، بر به والدین واجب است، چه مرده باشن چه زنده. و در روایت عجیب، حالا نمیدونم در همین کتاب شریف کافی است میرسیم بهش یا در کتاب معتبر دیگه هست، که میشود فردی، در روایت صحیح داریم، خیلی عجیبه، شنیدید؟ اشکال نداره، ولی تکرارش خیلی لازمه چون امر مهمیه. میشود فردی در دوران حیات پدر و مادر عاق والدین نیست، پدر و مادرش دوستش دارن، به محض اینکه پدر و مادر میبینه، این کلا پدر و مادر فراموش میکنه، از اون دنیا عاقش میکنه، عاق والدین محشور میشه، تمام. و میشود فردی عاق والدین بود، پدر و مادر رفتن، انقدر بعد فوت پدر و مادر نیکی و خیرات براشون میکنه، عاق والدین عوض میشه، یعنی پدر و مادر راضی میشن ازش. پس ارتباط پدر و مادر ظاهری با فرزند اینطور نیست که با فوت اونها قطع بشه، نه، بارها در این در عالم برزخ شناسی و معاد شناسیه، ارتباط میت با خانواده خودش قطع نمیشه. حداقلش اینه که فرمودن جمعه ها میاد تو خانه خودش و به اهل خانه خودش نگاه میکنه. در بعضی از روایات داره مثل یک پرنده ای میشه میاد، در بعضی از روایات داره روحش میاد، در بعضی روایات مثلا شاید داره اصلا جایگاه برزخیش، بالاخره به هر نحوی است به خانواده خودش التفات داره. پس این مطلب خیلی مهمه. حالا تمام اینها رو میگیم و باید هم رعایت کنیم و وظیفه داریم رعایت کنیم و عقب هم هستیم، مقصر هستیم در حق پدر و مادرهامون، اما در این حال باید بدونیم که باز در این حال پدر و مادر ظاهری کجا، پدر و مادر حقیقی کجا. انا و علیون ابا و هذه الامه، من و علی والدین این امتیم، پدران یا پدر و مادر این امتیم، من و اهل بیتم. این خیلی مهمه که اون حقی که امیرالمومنین در نهج البلاغه فرمود حق ایمان، ایمان نعمتیه که اگر تا صبح قیامت سر به سجده بگذارید و خدا را شکر کنید بر این نعمت، از پس شکرش بر نمیاد. خب پدر مادر ظاهری که همچین حقی ندارن، که حق ایمان نوعاً ندارن مگه در حد وساطت. اون کسی که واسطه نزول نور ایمان به کل عوالم هستی، او چقدر حق داره؟ به کل عالم او حق داره، امام زمان علیه السلام. لذا هر چی که داریم در باب بر والدین میخوانیم، بدانیم حق امام زمان بر ما بسیار بسیار فراتر از این هاست که هر کاری انسان بتونه بکنه، هر قدمی بتونه برداره و خدمتی بکنه، نه اینکه منتی نداره، بلکه باید خوشحال باشه که توفیق پیدا کرده ذره‌ای بتونه در اون مسیری که باید حرکت کنه حرکت کنه. لذا این بر والدین در این حال انقدر مهمه، مخصوصا اگه انسان، گفتم، این بر والدین رو سبب قرار بده برای توجه به پیغمبر و امیرالمومنین. خیلی پیغمبر گردن همه حق دارن، همه احواله. خب یک اشاره هم بکنم که دوست داشتم وقتی منبر برم در این مورد حتما انشالله اگر بشه، دعای 24 صحیفه سجادیه. چون ما در کتاب کافی ایمان و کفر و کتابای قبلی که خوندیم سعی کردیم از کتاب خارج نشیم، یعنی متن خود کتاب رو تحفظ کردیم ولی آدرس هایی دادیم همیشه به بهار یا کتابای دیگه، اما وارد نشدیم. من الان هم وارد نمیشم ولی فقط اشاره میکنم صحیفه سجادیه دعای 24 و کان من دعائه علیه السلام لابوی، از دعاهای حضرت برای پدر و مادرشون بود، نه به عنوانی که پدرم امام است، نه به عنوان پدر و مادری اینطور دعا کردن. حتما 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 خوندنش ضروری است، حتما خوندنش ضروری است. حقوق پدر و مادر بر گردن فرزند رو معلوم میکنه و اون عظمتش رو امام علیه السلام برای ما تبیین کردن. بازم تاکید میکنم حتما ضروری مطالعه کنید دعای 24 رو، مخصوصا در این زمانه ای که الان میبینیم مسائل خانواده چقدر مطرحه. آقا کارشناس روانشناس بیار، کارشناس بیار امور خانواده، فلان کلیپ، فلان کانال، فلان کلاس که بتونیم چیکار. یکی اینه که هم دعای بعدیش که حالا کان من دعایی علیه السلام لولدهی، برای فرزندانش هم حضرت دعا میکرد، چون یک حقوقی پدر و مادر به گردن فرزند دارن، یک حقوقی فرزند به گردن پدر و مادر داره که اگر پدر و مادر در حق فرزند کوتاهی کردن، فرزند هیچ حق نداره ذره‌ای در حق پدر و مادر کوتاهی کنه، هیچ حق نداره. اگر هر کوتاهی در حقش کردن، حتی اگه زدنش، حتی اگه مجبورش کردن بیدین بشه، این حق نداره بیدین بشه. حتی اگه دستورش دادن مجبورش کنن به معصیت خدا، حق نداره معصیت رو انجام بده، اما در این حال حق نداره کوچکترین بی احترامی به پدر و مادرش کنه. این خیلی عجیبه که حق چنین کاری نداره. لذا این باب رو که گره بزنیم به باب قبل، در باب صله رحم اولین مصداقی که تحت هیچ شرایطی نباید فرزند قطع رحم کنه با پدر و مادر خودش هست. به هیچ عنوان نباید قطع رحم کنه. حیان کانا او میتن، مردن یا زنده هستن، حق این کارو نداره. و حتی اگه ظلم گفتم کرده باشن، ظلم بیین، حالا در روایت میرسیم میبینید، حتی اگه ظلم بیین کرده باشن، بله یک وقتی از پدر و مادر خودشون دیگه قطع میکنن که تو حق نداری قطع کنی، قطع میکنن و از تو میخوان قطع کن، درست شد؟ باز هم در اینجا که میگن آقا تو داری من آزرده میکنی، من دوست ندارم تو به من زنگ بزنی، نه یا رات نمیدم، دوستم ندارم، راهو میبنده، او راهو میبنده. بر فرضی هم که این کارو کنه، باز فرزند باید از یک طریق دیگه، از طریق یک واسطه، از طریق نامه، از یک شکلی. مگر اینکه ببینید یه وقت هست، اینم بگم، یه وقت هست پدر و مادر یا رحم میگه که آقا من از دیدن تو و پیام دادن تو و زنگ زدن تو من آزرده میشم، ولی ما میدونیم آزرده نمیشه، فقط میخواد این ادبیاتو به کار ببره تو رو پس بزنه. آ نهایتا یک پیام برش بفرستی نگاه میکنه دیگه، چه آزرده ای میشه؟ آزرده نمیشه که روحش، مگر اینکه محرز بشه، نه واقعا آزرده میشه، یعنی واقعا او اذیت میشه، یعنی من واقعا مزاحم و آزاردهنده او هستم. در این شرایط بله، به خاطر که آزار نرسونی باید کف عزا کنی دیگه، یعنی اذیت رو باید باز داری انجام ندی. ولی نوعا اینطور نیست. مثلا وقتی دعوا خیلی شدید میگیری، میگه نمیخوام اصلا ببینمت، مثلا پیام نده، زنگ نزن، نه یا نمیخوام، ولی تو باز میتونی بعد یک مدتی دوباره راه بندازی، 6 ماه، 4 ماه، 3 ماه. حق قطع کردن به این راحتی ها صادر نمیشود. این خلاصه علل خصوص برای پدر و مادر که با این حقوقی که به گردن انسان دارن. حالا اگه کسی پدرش، مثال میذارم، سیدم بود، عالمم بود، پدرش حق ایمانم به گردنش داشت، پدرش عمده اون حقوقی که پدر و مادر به گردن فرزند دارن انجام داده بود، اسم خوب براش تعیین کرده بود، خوراک خوب بهش داده بود، پوشاک خوب بهش داده بود، ایمان بهش تعلیم داده بود، مدرسه خوب گذاشته بودش، درسته؟ اگه اینا حالا بعد به خاطر مثال میزنم ارثی، میراثی، پولی، فلانی، این بخواد به هم بزنه، بچه بخواد کدورت ها رو ملاک قرار بده، اصلا پدره تو رو محروم الارث کرده، خب کرده، اینقدر پدرها اصلا ارثی ندارن برای بچه‌هاشون بذارن اصلا. اینا دلیل اصلا نمیشه برای اینکه انسان بخواد کوتاهی کنه. لذا عرض میکردم، برگردیم به کلام خودم، به کلامی که بودیم درش، این حقوقی که پدر و مادر به گردن فرزند دارن و فرزند به گردن پدر و مادر داره و کیفیت ارتباط اینها با هم در این دعای 24 و 25 صحیفه سجادیه مشروح و مفصل بیان شده و کاملا جای خالیش امروزه در همین کلاس‌های روانشناسی و کلاس‌های تربیت کودک و فرزند و خانواده اینها جاش خالیش حس میشه. در کلاس میذارن موقع ازدواج پدر و مادر که میخوان با هم ازدواج کنن، کلاس های قبلش ظاهرا چند وقتی از شاید 5-8-10 سال است میذارن، شاید هم بیشتر کمتر، بالاخره کلاس میدن، نباشم خوبه باشه، همچون کلاس های خوبه. آشناشون میکنن با چی؟ آقا سیستم فیزیکی بدن زن چیه، سیستم فیزیکی بدن مرد چیه، نمیدونم زن روحیاتش چیه، مرد روحیاتش چیه، باید چیکار کنیم فلان. امثال اینجوری تعلیم میدن، خوبه هم هست، نه اینکه بده. یا مثلا اینکه زن چطور است، باید مسائل مثلا خاص چطور انجام بشه، چی مسائل رو تعلیم میدن. بابا این پدر، این اصل این که دارن با هم ازدواج میکنن، میخوان تعالی معنوی پیدا کنن. دو تا حیوان که نیستن به هم دیگه بخوان به جهنم که فقط مسائل ظاهری رو ما به اینا تعلیم بدیم. دو تا انسانن، دو تا مؤمنن، میخوان با هم ازدواج کنن. شما باید این جنبه های رابطه زن و شوهر و پدر و مادر با فرزند، فرزند اینو باید تعلیم بدی. بابا یه بروشور کن، اینو توضیحش بدین، 50 صفحه بدین دست طرف، 4 جلسه بزنین درس بدین، اینا رو درس بدین که بعد اینقدر طلاق نره بالا. خیلی اثر داره. حالا حرم حضرت رضا علیه السلام به ما نمونه، حرم های اهل بیت کوتاهی زیاد داریم ها، همه ما، همه این همه ظاهر داره میاد. آقا شما میگی آقا مشکل جامعه چیه؟ آقا شما مسئول فرنگی آستانه هست، مشکل اصلی جامعه چیه؟ میگه آقا 1 2 3 4 مشکل تو مثلا حوزه خانواده. خب تو همون حوزه یک دونه چیز کنین، اس ام اس به جای اینکه بدین خانم حجابت رو رعایت کنه اومدی تو حرم، به جای این بهش اس ام اس بدین مثلا احترام به پدر مادر چنین است. دم موقع اذان که میشه که نوعاً نشستن 2 دقیقه 3 دقیقه، یک متن‌های منظم ثابت برنامه‌ریزی شده که اون کسی که پشت میکروفون هست بخونه. آقا فرزند با پدر باید چنین باشد، پدر با فرزند باید چنان باشد. 2 تا حدیث بخونید، 2 تا مطلب بخونید، 1 ماه 2 ماه اینو در حرم تکرار کنید، مگه میشه اثر نذاره؟ چون اون زائر که اونجا نشسته پای نماز، اون میدونه که اون کسی که داره اونجا میخونه که با من که نیست که بهش بر بخوره. میگه به طور کلی داره این میخونه، حدیث ائمه هم هست. قشنگ حدیثو با سند بخونید، توضیح بدید. این کارها اگه انجام بشه، علل خصوص در این اجتماعاتی که شیعیان دور هم جمع میشن، حالا منبرها، غیره، حرمها، حسینیه ها، یه کاغذی بشه برگه آچار، خود داری میری تو، خب شما رو گشتیم، این برگه رو بردار ببر، سر فرصت ببر تو خونه بخون، یه برگه آچار بدن دست، هزینه هم اونقدر نداره، اینو بخون. خب این اثر داره دیگه. بالاخره کلام اهل بیت ائمه فرمودن که مردم اگر با زیبایی کلام ما آشنا بشن تبعیت میکنن. خب شما هر دفعه این زائر میاد این برگه رو بهش بدی، با بیان خوب ازش درخواست کنی برگه رو لطفا بخونی، یه عده زحمت کشیدن، دوست دارن شما بخونید در مورد احترام پدر و مادر، در مورد روابط پدر و فرزند و والدین با فرزند، اینو بخونی. خب این دعای صحیف سجادی رو ترجمه کنی بهش بدی بخونه، نمیخونه، اثر نمیذاره. مگه میشه اثر نذاره؟ مگه میشه نور نفوذ نکنه؟ نور اصلا خصوصیاتش نفوذ میکنه، خدا اینو قرار داده. پس بنابراین این کارها باید انجام بشه. عرض میکنم که در این شرایط اجتماعی الان مخصوصا جای این دعای 24 و 25 واقعا جای خالیش حس میشه، که در صدا و سیما، در رادیو، در تلویزیون، در این فضاهای مجازی، کانالهای پر مخاطب که خیلی مخاطب دارند، گوینده های پر مخاطب، جاهای پر مخاطب مثل حرم ها، حسینی ها و امثال اینها، این کارا انجام بشه انشالله. قطعا هم خب خیر و برکت داره و عنایت اهل بیت رو هم پشت سر خواهد داشت. حدیث اول این باب، وارد میشیم در حدیث اول. ابی ولاد حنات میگه که سوال کردم از امام صادق علیه السلام از این قول خداوند و بالوالدین احسانا، سوره مبارکه اسراء 23. سوال کردم ما هذا الاحسان، این احسان چیست؟ حضرت فرمود احسان این است، الاحسان ان تحسن صحبتهما، نیکو با اونها مصاحبت کنی، و ان لا تکلفهما ان یسالاک شیئا مما یحتاجان الی و ان کانا مستغنیین. احسان به اونها یعنی اونها رو مجبور نکنی، در شرایطی قرار ندی، بی تفاوتی هایی نکنی که اونها مجبور بشن کارشون به جایی بکشه که از تو درخواست کنن چیزی رو که نیاز دارن، اگرچه غنیان، پدر و مادر غنیان، اما شرایط طوری تنظیم نکنی، بی توجهی نکنی که اونها مجبور بشن از تو بخوان گوش برای من بخر، خودت بخر ببر زودتر، میوه بخر ببر. خودت سوال کن، میوه میخوای، نون میخوای، فلان کار رو دارین، بخاریاتون درسته، فرشتون درسته، تمیزی خونه، تو به فکر پدر و مادرت باش. توجه کردین؟ اگرچه مستغنی این هستن، یعنی خودشون امکاناتی داره، میتونه خودش خدمه بگیره بیاره، کارگر بذاره خونه کارش انجام بشه، میتونه این کارو بکنه، تو اجازه نده اون این کارو بکنه، تو قبلش درخواست کن، نیازهاشون رو تو مطرح کن، تو برآورده کن نسبت به پدر مادر. بعد حضرت فرمود آیا خداوند نفرموده، الیس یقول الله، آیا خداوند نفرموده لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، که هرگز نخواهید رسید به بر و نیکی و به مقامات بالا در نیکی، در نیکو بودن، مگر اینکه انفاق کنید از آنچه دوست می‌دارید. از آنچه دوست دارید انفاق کنید در راه پدر و مادر، یعنی یک معناش اینه. سپس امام صادق علیه السلام فرمود: اما این قول خداوند عز و جل که فرموده است و اما یبلغن عندک الکبر احدهما او کلاهما فقل لهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما قال ان از جراکه، اگر تو رو به زجر با سادزاد، یعنی در تنگنا قرار دادن، به تعبیری میگن جون به لب کردن، کارد رو به استخون رسوند، اذیت کردن، محدودیت ها برات ایجاد کردن، سخت آمد برات دیگه تحمل اونها، حتی در اینجا به اینجا رسید، لا تقل لهما افن. کبر یعنی این، یعنی در پیری و در ناتوانی به جایی رسیدن که دیگه تمام وقت تو رو میگیرن، بی حوصله میشن، بد اخلاق میشن، نق میزنن، امثال اینطور چیزه. پیری رو حضرت اینطور معنا کرد، پیر شدن پدر و مادر یعنی رسیدن به مقامی که از جرا کرد تو رو در تنگنا قرار میدن به خاطر شرایطی که براشون پیش آمده. توی این شرایط لا تقل لهما افن، در روایت داره که اگر خداوند تبارک و تعالی کلمه ای کمتر از اف سراغ داشت اونو به کار میبرد. یعنی اف یعنی حد اقل نگفتن و پس زدن و رفتار سلبی، حد اقلش اسمش افه در قرآن. حالا خود این حدیث هم معانی خاص جالبی داره که اگر خدا میدانست، یعنی در لغات بر اساس علم خدا لغات وضع شده و قرار گرفته، یک توضیح خیلی زیبایی داره. حالا بگذاریم، فقط حواستون باشه این تعبیر مهمیه. اگر خدا کلمه ای، مثل که برای امام فرمود اگر خدا کلمه ای بهتر از امام سراغ داشت او رو برای ما اهل بیت قرار میداد. این که یک عده مخالفن میگن آقا به غیر چهارده معصوم نگیم امام، این یک قسمتی از حرفشون درسته، یک بخشش درسته. میگه این لفظ یک لفظ ویژه خاص مقدسه، که یعنی خدا این لفظ رو به عنوان جامع ترین کامل ترین قرار داده. ولی خب حرف در کل حرفشون غلطه ها، در کل حرفشون غلطه که به غیر از چهارده معصوم نگیم امام، این غلطه این حرف. ولی این جهت رو که مد نظرشون درسته، میگن این لفظ خیلی مقدسه، خیلی خاصه، این حرف درسته. اما خب مشخصه اون معنای امامی که به غیر از چهارده معصوم گفته میشه اصلا با اون امامی که به چهارده معصوم گفته میشه قابل قیاس نیست. و وقتی قرینه ای در بین هست که مثلا میگیم امام جماعت، یعنی امام مقیده دیگه، در حد نماز امامه، همین مقدار، فقط با تبعیت در حد امامش کنیم. اگر کسی به کسی گفت امام که یعنی همانطوری که از امیرالمومنین تبعیت میکنی از او تبعیت کن، که هرچی امیرالمومنین گفت تو میگی چشم و درسته، فرد دیگه ای را حتی از انبیا بذاری و بگی هرچی اون میگه من بگم چشم، همچین چیزی نیست. البته اگه امت نبی باشی باید همین کارو بکنی، اما اگر ما امت پیغمبریم، حالا حضرت خضر، حالا حضرت عیسی آمده، اما ما امت پیغمبریم، اینجا حق نداری به اون معنایی که به پیغمبر میگی امام و رفتار میکنی و به ائمه میگی امام و رفتار میکنی، به حضرت ابراهیم بکنی، به حضرت عیسی کنی، حق نداری. به خاطر همین میگن که اطاعت مطلق اصلا بر غیر چهارده معصوم امکان نداره چنین چیزی، مگر اینکه گفتم شما در امتهای قبلی بوده باشی و امت حضرت عیسایی، اونجا باید اطاعت مطلق کنی چون حجت خداست بر تو. اما در وقتی در امت پیغمبر و 14 معصوم هستی، نسبت به غیر 14 معصوم اطاعت مطلق بکنی چنین چیزی معنا ندارد، اطاعت جامع مطلق. سوال برای انسان برای غیر پیش میاد، میتونه سوال کنه، میتونه دلیل بخواد، مسئله نداره. ملاک در بعد از خاتم الانبیا، بعد از خاتم الادیان، بعد از قرآن که خاتم کتب هست، ملاک پیغمبر است و سلام، ملاک امیرالمومنین است، ملاک امام صادق است، اینا ملاک هستن، بقیه تمام طریق به اونا هستن. میخواد حضرت خضر باشه، میخواد سلمان فارسی باشه، میخواد هر کی که میخواد باشه، میخواد تا برسه به مراجع که اصلا دیگه خیلی مقامشون بسیار بسیار پایین تره، حتی مراجع هم باشن، اینها فقط طریق الی امام هستن. لذا هر جا سوال برای انسان پیش میاد حق داری و باید بپرسی، اصلا باید عوام الناس از وظائف و تکالیفی که دارن باید عالم و مرجع تقلید مورد سوال قرار بدن، باید این کارو بکنن که مرجع تقلید از خطوط بیرون نره چون ممکن خطا کنه. حالا به اضافه که ادعی به خیانت و نفاق میان که جهان تشیع به هم بزنن، اونم که بذاریم کنار، که اونم همون عوام باعث میشن، یعنی عوام باید فشار بیارن، سوال کن آقا چرا این کارو کردی، چرا اون کارو کردی، به چه دلیل، با کدوم حدیث، با کدوم منطق، با کدوم آیه. لذا این عالم طریق الال امامه. برای همین هم در یک عصر 10 نفر باشن اشکال نداره، 5 نفر باشن، 4 نفر باشن، 7 نفر باشن. منظورم حرفای سیاسی نیستا، کسی بزنه به نمیدونم اداره شورایی کشور، اصلا ربطی به اون حرفا اصلا حرف من نداره. نه بریم قبل انقلاب اصلا به طور کلی 4 تا مرجع اعلام باشن، 10 تا مرجع اعلام باشن، 3 تا باشه، ممکن هم یکی باشه اشکال نداره، ولی مهمی که او یا اونها طریق الال امامن. ما میخوایم حرف امام رو به دست بیاریم، میخوایم مطلب امام رو به دست بیاریم. پس بحث اصلا از بر والدین رفت در یک جای دیگه. پس این که فرموده خدا کلمه کمتر از اف سراغ نداره یا کلمه افضل از امام سراغ نداره، این معانی معارفی خیلی زیادی داره. بالاخره اینجا فرمود که ذیل این آیه شریفه، اگر در پیری به جایی رسیدن که تو رو به زجر یعنی به تنگنا جان بلبت کردن، خیلی سخت شد بر تو، حق نداری اوف بگی. آیه قرآن نهی هم هست، نهی خداست، لا تقل، نگو به اونها اوف. و خدا نهی کرده لا تنهر هما، یعنی حرام است. لا تنهر هما حضرت فرمود ولا تنهر هما این زرباک، این لا تنهر هما یعنی صدا تو بالا نبر، مثل یه کسی رو میزنه میگه ای بابا نزن دیگه، چقدر میزنید اینطور، حتی اینطور صحبت نکن. اگر تو رو زدن تو یعنی در کمال تواضع. حالا ببین با پدر و مادر ظاهری نه، با پدر و مادر حقیقی با چقدر انسان تواضع داشته باشه، خیلی مهمه. قال، بعد امام فرمود که خداوند فرموده که و قل لهما قولا کریما، یعنی در همون کبر در همون پیری نگو به اونها مگر قول کریم، به اونها بگو و قول کریمانه صحبت کن، حرفی که باشون میزنی حرف بسیار با کرامت با مهربانی باشه. خیلی سخته ولی خب وظیفه الهیه و آیه قرآن هم هست. قال ان ضرباک، یعنی اگر تو را زدن بگو غفر الله لکما، خدا از شما بگذرد، خدا ببخشتون، مثلا اینطور بگو. این قول کریمه، این قول درسته، یعنی دعای واقعی بکن براشون، نه اینکه تیکه بندازی یا طعنه بزنی خدا ببخشد، نه واقعا بگو که من واقعا میخوام که خدا از شما بگذره، این تو دلت واقعا درخواست مغفرت کن براشون. فذالک من که قول کریم، امام فرمود این قول کریمه. و خداوند فرمود واخفض لهما جناح الذل من الرحمه، بالهای ذلت را از با رحمت و با مهربانی در پیشگاه اینها پهن کن، این طور حالت تواضعی داشته باش. حضرت فرمود یعنی چی؟ فرمود یعنی لا تملع عینی که من نظر الیهما الا برحمت و رقتن، چشمت رو پر نکن، تو چشم اونا نگاه کن مگر با رحمت. یه وقتی داره به تو داره نگاه میکنه، توقع داره تو هم نگاه کنی، حرفشو گوش بدی. یه وقت داره به تو تبسم میکنه، تو به او تبسم کنی. یه وقت تو میخوای به اون نگاه کنی، با تبسم نگاه کن، طولانی، با مهربانی، با دوستی. اما صورت در هم کشیده باشه، چشمات چی باشه، حق ندارید مستقیم تو چشش نگاه کنی. خیلی عظیمه و خیلی دقیقه. الا برحمتن و رقتن و ولا ترفع صوتک فوق اصواتهما، صدای خودت رو بالاتر از صدای اون دو نفر نبر، دستهای خودت رو بالاتر از دستهای اونها نبر، ولا تقدم قدامهما، جلوتر از اونها راه نرو، پیش نیفت از اونها. پدر نشسته، مادر نشسته، کسی داره حرف میزنه، زودتر بچه میپره حرف میزنه، خب نباید این کارو بکنه. این جلوتر از اونها راه نرو فقط راه رفتن ظاهری نیست، راه رفتن ظاهری هم هست تو خیابون تو کوچه، اما نه در کارها زودتر از اونها اقدام نکن، بذار اونها کارشونو بکنن. خب حدیث دومم که حدیث بسیار عجیبی هست و تقریبا میشه گفت شنیده نشده، شنیده نمیشود، گفته نمیشود، یا اگر شنیده شده گفته شده اینقدر کم هست که نوعا به فراموشی کامل سپرده میشه، اینطور مطالب بسیار مهمه در این موضوع مادر شوهر و مادر زن و پدر زن و امثال اینجور امور، مخصوصا مادر شوهر و پدر شوهر، چون ولایت خونه با مرده، مرد باز خودش پدر و مادر داره و نسبت به اونها حالت چی داره؟ تواضع و خضوع باید داشته باشه. پس این پسر باید نسبت به پدر و مادر خودش تواضع کنه. اینجا ممکنه همسر چی بشه؟ آقا آزرده بشه، حساس بشه، ناراحت بشه، احساس دخالت کنه و امثال اینها. خب این دو تا تکلیف داره این مرد، از طرفی تکلیف نسبت به همسرش داره که او رو اذیت نکنه، آزرده نکنه، سعی کنه رفاهش اینها رو در حدودی که حقش هست خب رعایت بکنه اینجور امور، بلکه برخورد خوب داشته باشه با زن و بچهش، در حق اونا ظلم نکنه. از طرفی این مردی که وسط قرار گرفته نسبت به پدر و مادرش حقوق زیادی داره، یعنی به گردنش هست، خب این حقوق رو انجام بده، بار مالی داره، گاهی وقتا بار وقتی داره، گاهی وقتا بار آبرویی داره، گاهی وقتا از خستگیش باید وقت بذاره و امثال اینطور امور دیگه، درسته؟ اینا گاهی با هم در تزاحم و تعارض واقع میشه. کدوم مقدمه؟ پدر و مادر مقدمه. پدر و مادر مقدمه و این همسر رو باید طور دیگه بالاخره قانع کرد و تبیین کرد. یک چیزی که برای خانم ها خیلی خوبه تبیین بشه اینه که خود اون خانم فرض بکنه که اگر خودش پسری داره، حالا پسرش ازدواج کرده و این خانم حالا پیر شده، نیازمند شده، تنها شده، آیا از چه کسی بیشتر از توقع داره از پسر خودش که بهش کمکی بکنه؟ خب حالا همینطور شوهر منم نسبت به پدر مادرش، حالا وقت ثمر دادنشه دیگه. این پدر مادر این بچه رو بزرگ کردن 10 سال 20 سال 25 سال، حالا دامادش کردن، حالا خود اون پدر مادر نیاز دارن این پسرش کار نکنه برای اونا. نمیشه این اتفاق بیفته. لذا این حدیث در این جهت خیلی مهم هست که امام صادق علیه السلام فرمود فردی آمد خدمت پیغمبر اکرم عرض کرد منو وصیت کن یا رسول الله، توصیه ای کنید به من. حضرت فرمود شرک به خداوند نورز به هیچ وجه. خب این خیلی دستور عظیمی است. لا تشرک بالله شیئا. ان شاء الله شاید اگر در همین ابواب ایمان و کفر برسیم به چنین مباحثی مطرح کنیم. مصادیق شرک در آیات و روایات یک بحث بسیار خوبی است و بسیار پر مطلب، مفید، مهم. یعنی توحیدی هست، اخلاقی هست، احکامی هم هست. من میخوام اون مشرک نباشم، به عنوان مسلمان لا اله الا الله میگم، باید مشرک نباشم دیگه. مصادیق شرک چیه؟ چه کارهایی؟ مثلا ریا شرک، ولی شرک خفیه. مصادیق شرک خفی و جلی چیست؟ در روایت مطرح شده دیگه، فلان فهمید این کار کنی حاضر من شرک، فلان کار بکنی مشرک، هر کس اینطور کند شرک به خدا ورزیده است. مصادیقش در روایت جمع بشه. لذا توصیه اول پیغمبر اکرم این بود لا تشرک بالله شیئا و ان حرقت بالنار و عذبت الا و قلبک مطمئن بالایمان. حتی اگر کار به جایی رسید که خواستن تو رو آتش بزنن و عذابت بکنن، شکنجت بکنن، در قلبت به خدا شرک نورز. مراقب باش اعتقادت رو در هیچ شرایطی نسبت به توحید از دست ندی. این توصیه اول. توصیه دوم چی هست؟ حضرت فرمود و والدیک فاطعهما. نسبت به پدر و مادرت مراقب باش، اطاعت کنی و برهما، به اونها نیکی کنی. اطاعت و نیکی دوتا موضوعه. اطاعت درست خودش یک نوع نیکیه، اما مازاد بر اطاعت وقتی به دستوری دادن تو باز نیکی های ابتدایی هم بکنی. این بعد فرمود حیین کانا او میتن، چه مردن چه زنده. این تعبیر منظورم بود، گفتم بس مادر شوهر و همسال اینجور امور. و این امراک، اگر پدر و مادر تو را امر کردن ان تخرج من اهلک و مالک، که از مالت و اهلت خارج بشی. حالا توضیح میدم، ففعل، انجام بده. اگر پدر و مادر ازت خواستن که نسبت به زن و بچت و نسبت به مالت دست بکشی، نه به طور کامل، چون اگه به طور کامل بگن بی جهت دست بکش، این معصیت خداست، تو حق نداری این کارو بکنی به خاطر معصیت خدا. یعنی زن من خوبه، بچه من خوبه، مال من مال حلاله، پدر و مادر من بگن آقا مالتو اسراف کن، بری سطل آشغال بره، مثلا آتیش بزن خونتو، برو آتیش بزن، حق نداری این کارو بکنی. معصیت بگم طلاق بده زنتو، آقا برای چی زنم تو مؤمنه صالحه عفیفه زن خوبیه، برای چی طلاقش بدم؟ این خب مبغوض خدا. منظور این نیست که کلا اگه پدر مادر گفتن مثلا زنتو طلاق بده، بچه‌هاتو بذار پرورشگاه بزرگ کنه، مثلا اینا که نیست منظور. منظور اینه که اگه جاهای تعارض کرد با هم، یعنی لازم بود تو در یک برهه ای از زمان در یک شرایطی نسبت به اهلت و مالت از حقوق خودت و اونها کوتاه بیای، این کارو بکن، پدر و مادر رو مقدم کن. خیلی مطلب مهمی، صراحت روایته. یعنی یه جایی مثلا مثال میزنم، میخوای برای بچه‌ت لباس اضافی بگیری، ضرورت نیست، یه لباس کهنه ای داره حالا فلان میتونه تنش کنه. پدر و مادر میگه، مادر پدرت یا مادرت میگه اون لباسو برای بچه‌ت نخر، اون 200 300 هزار تومانو بیار برای من 1 کیلو گوشت بخر، میخوام عصاره گوشت درست کنم بخورم تقویت بشم کیف کنم. باشه چشم، اون مقدمه، پدر مادر مقدمه نسبت به اون لباسی که حالا بچه‌ت میخواد لباس کهنه بپوشه، بذار بپوشه، دو ماه دیگه هم اضافی کهنه بپوش، برو بیشتر کار کن، اسنپ پولشو دریار، بیا برای بچه‌ت خرج کن، پدر مادرت نزن، از خوابت بزن یک ساعت، اون یک ساعت بیشتر کار کن، اون نیاز زن و بچه‌ت اونطور جبران کن. و همچنین از اهلت، پدر مادرت میگن بیا من کارت دارم، دلم گرفته، ناراحتم، میخوام ببینمت، نه من زن و بچه‌مو 10 روز ندیدم، 10 روز ندیدی 4 ساعتم روش، 1 روزم روش، 11 روز بشه، اتفاقی نمیفته. اون زن و بچه هم حق ندارند نسبت به شوهری یا نسبت به پدری که در قبال انجام وظایف پدر و مادرش داره در حق اینا کوتاهی میکنه. یعنی در تعارض گیر، در تزاحمه. تزاحمه چیکار کنه؟ شما جای او، شما خانم جای او، شوهر چیکار کنه؟ بالاخره تعارض گیر کرده، الان برم سر کار یا پیش زنم باشم؟ میگه برو سر کار، چون نداشتی نون نداری بخوری. خب پیش پدر مادرش هم نداره، روز قیامتی نون نداره بخوره. یک، جدای از اون بی مخصوصا خانم ها خیلی توجه، آقایون هم باید توجه کنن، فرق نمی کنه، چون خود این آقا هم در حق پدر مادرش کوتاهی میکنه، ولی خانم ها مخصوصا باید توجه کنن که اگر این پدر که به تعبیر قرآن کریم واسطه رزق شما هست، رزق میاره برای شما تو خونه و امثال اینها، اگر این پدر نسبت به پدر و مادر خودش بی احترامی هایی بکنه و کوتاهی هایی بکنه، 100% بدانید ضررش و بی برکتی شامل شما در همین زندگی دنیوی خواهد شد. همین زندگی دنیوی. چطور شما شوهرتو میگی برو کار کن؟ برای چی میگی برو کار کن؟ هولش میدی. از شوهر تنبل برای چی خانم ها بدشون میاد؟ بی آره بی ارزه برای چی بدشون میاد؟ میگه آقا تو بی آره، خب ضررش به ما میرسه دیگه. همینطور کوتاهی در حق پدر و مادرکن ضررش به شما میرسه. یعنی کاملا میتونید اینو در قالب یک تجارت دنیوی تعریفش کنید، یک تجارت دنیوی فرض کنید. حالا ما که به عنوان دنیویش نگاه نمی کنیم ها، ما اخرویش و دستور خداش برای ما مسئله است، ولی میخوام بگم خانم ها میخوان خودشونو آروم کنن و زیر بار این قضیه برن که آقا شوهر من وظیفه داره. از ابتدا باید اینو بدونه زن وقتی ازدواج میکنه، شوهر من نسبت به پدر و مادرش وظیفه داره که در تعارض بین من و پدر و مادرش حد المقدور، تا جایی که معصیت خدا پیش نیاد، پدر و مادرش رو مقدم کنه. اونجایی هم که معصیت پیش بیاد، باز از باب معصیت خدا هست که باید منو مقدم کنه که خدا معصیت نشه. ولی اصلا با پدر و مادر، این پدر و مادر تا زنده هستن، بلکه حتی از دنیا رفتن، حقشون به گردن این شوهر هست، همونطور که به گردن اون زن نسبت به پدر و مادرش هست و امثال اینطور امور. کفایت حالا برای این جلسه، انشاءالله ما بقیش در جلسه آینده انجام خواهد شد. و صلی الله علی محمد و آل محمد.